یا دفامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد می تواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جامعه امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام می تن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج می برند. کوشش می کنند این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت می برند. کوشش می کنند با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنند. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایل است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یکی دوریگی را نشون میده به یک نحوه، این نه تنها که در بین اقوام و دوستای گپ است بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم. خب یک خیلیت پشت خیلیت و دیگر گپ میزنه که خیلیت اصلا خوب خیلیت نیست به این شکل و یه وجه. این همش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگر در حال مقایسه هستیم. ما خود مقایسه میکنیم در حال که هیچ نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعداد خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگر از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه احسن انجام بده و یک شخص دیگر در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز می تواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او می گوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث می شود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود دارد. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود دارد، اما در کشورهای رو به انکشاف بیشتر دیده می شود، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر می شود، به این خاطر دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که می بینن یکی از اینا که بالاتر است، یکی از اینا که جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همین که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همین تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله. امو فکر و ذهن و ذکاوت را خداوند جل جلاله بر او داده، امو چیزا را خداوند جل جلاله وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درست، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با این که بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما می داشته باشه او را نادیده بگیریم. در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
که چرا جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند، عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد، در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدگی خود را در پشت سر یکی دیگر تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شوند، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعضی افراد یا جوانان هم هستن که جوانان موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانان دیگر ترغیب شوند که دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه ندهیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه ندهیم و مثل دیگر را خود معرفی بکنیم تا دیگر را هم بدانن که بله وقتی که کارها و موفقیت ها را میتونن، بنابراین من هم یک آدم عادی هست و میتونیم این کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان داره اونا فکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر را تخریب میکنه، چی عواقب بر اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگواری را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعد جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره و این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنابراین از یک دیگر توصیف نمیکنن و آرام آرام همه را تخریب مینمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف میایم جوانایی که دیگه خود تخریب میکنن تا که بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستن، میخوان که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسن که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بیباوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که یکی دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا یک چیز را در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشان خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد و انسانها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نماین. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و عموی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانا را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و به یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
و آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی میباشه و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرن، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشن. فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. چه آدم هر چقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که نمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است نمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، ولی الان میشه از طرف سایت ها هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ، یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی اگر زبان یاد داشته باشین، شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم، ما یک امتحان توفل بود، باز امتحان توفل ما مراجعه کردیم. باز باورم این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، در جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها توفل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است:
مدرک توفل یا داشتن نمره توفل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های پایه اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک توفل یا نمره توفل داشته باشین تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید.
عارف فروسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه الیت یا توفل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که نو قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان توفل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است؟ و برای سپری نمودن امتحان توفل و ایلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش توفل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلت و توفل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
توفل و آیلت هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنیزیشن یا موسسه که توفل ساخته ETS است، Educational Testing System، و آیلت مربوط بریتش میشه. توفل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلت تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت ای دو امتحان در چی است؟ یعنی برای جوان ها چی اهمیت داره که ای دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواهند در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواهند درس بخوانند، توفل و ایلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و توفل میخوان. توفل آیلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسیه مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همو حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تخنیک های از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تخنیک ها و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تخنیک های مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگر این شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل که است فعلا یک نویش که توفل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه، و آیلتس که است معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در توفل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنن. دیگه نحوه سوالا در توفل چهار جوابه است، اما در آیلتس متفاوت است. در پالی چهار جوابه، ایسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخوانن، کتاب ها را خریداری بکنن، و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخوانن. بعد از او کتاب های دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و تافل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روز شما بخیر. به ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی تاریخ صنفهای هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. مواد درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شه. در ساعت درسی قبلی تاریخ صنف هفتم در بخش تمدن هند خواندیم که بنیانگذاران این تمدن یک زندگی کاملا متمدن را اساس گذاشتند و بر علاوه انکشاف شهر موهنجودارو به عنوان مرکز اصلی این تمدن، روابط خوبی را با تمدن‌های همجوار و حاکمیت‌های اطراف تمدن هند برقرار کردند. امروز تاریخ ظهور اسلام را می‌خوانیم. در این درس استاد اشاره کوتاهی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری خواهد گفت و برای ما خواهد گفت که ظهور اسلام سبب چه تغییرات در جزیره العرب و جهان شد. این پرسش ها در لابلای درس استاد پاسخ داده خواهد شد.
علاوه که ما روش بس میکنیم اوضاع جزیره العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه، مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دینای متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت، اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد، این یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشار که پولدار بودند، فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود، چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجرالاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجرالاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد، به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ میکرد. در همین دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه کبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک مقطع بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
در تاریخ ظهور اسلام خواندیم که صداقت و امانتداری حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم سبب شد که اعتماد مردم بر وی بیشتر شود و همین اعتماد راه را برای آن هموار ساخت که دین مقدس اسلام با گذشت هر روز در بین مردم بیشتر جا بیفتد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله تمدن‌ها ما در درس قبلی تاریخ صنف 8 در شرح تاریخ روسیه خواندیم که پتر کبیر اساس ثبات در روسیه را گذاشت و روی هم رفته خانم به نام کترین کبیر در همین قرن بر روسیه حاکم شد. کترین بر علاوه حفظ ثبات در روسیه، زمینه را برای رشد علم و فرهنگ در این کشور فراهم ساخت و خواب ایجاد امپراتوری روسیه را می‌دید. امروز استاد برای ما ایران در دو قرن جداگانه را شرح خواهد داد. در این درس به سلسله حکومت حاکمانی پرداخته خواهد شد که در قرون وسطا بر ایران حکومت کردند. استاد برای ما در رابطه با شباهت‌ها در سلسله‌های تاریخی افغانستان و ایران می‌گوید و در بخش از این درس می‌خوانیم که این حاکمان چه میراث سیاسی از خود برای ایران به جا گذاشتند. پاسخ این همه پرسش‌ها را در درس استاد با هم دنبال می‌کنیم.
ما دو عنوان داریم، یکی ایران در قرون وسطا بررسی میکنیم و دیگه هم ایران در قرون جدید. تاریخ افغانستان و ایران از لحاظ دوره هایی که بالاشان حکمرانی کرده با هم دیگه شباهت زیاد داره، به خاطر که اموی ها، عباسی ها، سلجوقیان، غزنویان، خوارزم شاهیان، اینا کلش دوره هایی بودن که هم بالای افغانستان و هم زمان بالای ایران هم اینا حکمرانی میکردن. از اون خاطر در تاریخ این دو کشور شباهت های زیادی وجود داره. زمانی که اموی ها و عباسی ها میخواستن بالای ایران یک تعداد از امرای که فرمانبردار خودشان بودن اونا رو مقرر کنن، در این زمان بود که ایرانی ها دست به مخالفت می زدن و حکومت های محلی کوچک در می زمان بود که به وجود آمد. یک از او حکومت ها زیاریان بود که این زیاری ها به فکر ازی بودن تا که حکومت دیگه محلی که به نام اولویان بود و تا قرن چهارم هجری را در تبرستان ادامه داشت او را ضعیف بسازن و اینا تانستن که ولایات تبرستان، گرگان و اصفهان هم تحت تصرف خود قرار بگیره. بنیانگذار این حکومت های محلی مردویش نام داشت و زیاران موفق شدن تا سال 320 قمری حکومت بکنند. یکی دیگر از این حکومت‌های محلی آل بویه بود که در قرن 4 هجری پایه‌گذاری شد و پایتخت اینا شهر اصفهان بود. اینا زمان ریکار شدند که خلیفه بغداد رو به ضعف بود و ریکار آمدن اونا دانست که بغداد در صحنه سیاست زیاد تحت تاثیر خود قرار بدهد. زمانی که قرون جدید در ایران آغاز میشه، این همزمان با دوره است که صفوی ها در ایران به قدرت رسیدن که مطابق به سال 1501 میلادی و 907 قمری میشه و اینا زمانی که به قدرت رسیدن، یک قسمی که ما در درس گذاشتم خواندیم، یک دوره جدید در ایران آغاز شد و بعد از یک سلسله پراگندگی ها و حکومت های محلی، یک قدرت مرکزی شکل گرفت و صفوی ها تانستن به وضعیت پراگنده سیاسی اجتماعی اقتصادی که در ایران وجود داشت به این نقطه پایان بگذارن. از جمله مهمترین یا مشهورترین پادشاهایشان شاه عباس بود که او توانست ملت ایران یک پارچه و یک دست بکنه. به همه قسم اینا در دوره صفوی ها بود که با تجارت و اروپایی ها آغاز کردن و یک سلسله مخالفت های با عثمانی ها در دوره اینا صورت می گرفت. به همه قسم کم کم افغان ها، خصوصا حکومت هوتکی زمانی که روی کار آمد، باعث شد که به دولت صفوی ها نقطه پایان بگذارد. حکومت افغان ها در ایران بسیار زیاد دوام نیاورد، به خاطر که یک تن از اشخاصی که از قبیله ترکمن بود به نام نادرافشار و یک شخص جنگجو دلیر بود، این تانست که صفوی ها را شکست بده و دست پای خود این افغان ها و ازبک ها را، یک تعداد زیادشان را گرفته بود که از او جمله افغان های غلجایی و صدوزهی در بین نیروهای از اینا شامل بودن. نادرافشار به سلسله حکومتی هوتکیا پایان داد، ولی این موفقیت بسیار زیاد دوام نکرد و زمانی که نادرافشار به قتل رسید، دوباره همی گدودی ها در ایران آغاز شد و ایران دوباره به یک دوره انحطاط رفت. بعد از اینکه نادرافشار وفات کرد، نادرافشار تانسته بود که افغانستان، هند و آسیای میانه را قسمتاش تحت تسلط خود داشته باشه و از دو جمله در ایران تغییراتی که به وجود آمدی بود که سلسله های مختلف قد علم کردن و رؤسای قبایل و بزرگان هر کدامشان قدرت های زیاد پیدا کردن و قدرت های مستقل خود می خواندن. یکی از قبیله ها قبیله زند بود و اینا به رهبری کریم خان زند تانستن که به قدرت خود بیفزاین. اینا بخصوص به ضد قاجارهایی که می خواستن حکومت به دست بیارن، به ضد اونا مبارزه کردن و اونا را شکست دادن و پایتختشان خود شهر شیراز بود. انگلستان در همین زمان بود که با دوره زندیه یک قرارداد را امضا کرد و اونا اجازه زیر دریافت کردن تا که در خلیج فارس به تجارت بپردازند. زمانی که کریم خان زند وفات کرد، بعد از همین بود که دوباره سر قدرت بعض جنگ ها با وجود آمد و تا زمانی که دوباره قاجارها قدرت گرفتن و تانستن که حکومت کلشه به دست خود بگیره. بعد از این دوره که در ایران آغاز میشه، دوره معاصر تاریخ ایران میباشه.
بله شاگردان عزیز، در شرح سلسله تاریخ ایران خواندیم که همانند سایر مناطق جغرافیایی در منطقه، نادرافشار بر ایران نیز حکمرانی کرده و در زمان حکمرانی و حکومت‌های ملک طوایفی نیز در شهرهای مختلف ایران وجود داشت. این حکومت‌ها بعضاً به دور از نفوذ نادرافشار با حکومت انگلیس قراردادهای مختلف سیاسی تجاری نیز می‌بستند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی میشنوید. با سلسله مطالعه تاریخ صنف نهم در ساعت درسی قبلی خواندیم که عبدالرحمن خان در کنار دستاوردهای این دوره تاریخی آنچه در زمان حکومت عبدالرحمن خان وضعیت را دگرگون و بی‌ثباتی افغانستان افزود، مسئله خط دیورند میان افغانستان و انگلیس بود. در صنف نهم امروز تاریخ حکومتداری نادرشاه و ظاهرشاه را می‌خوانیم. در بحث تاریخ حکومتداری نادرشاه چگونگی به قدرت رسیدن وی را می‌خوانیم. استاد برای ما خصوصیت حکومتداری وی و دستاوردهای این دوره تاریخی را بیان خواهد کرد. در ادامه همین درس به رسیدن ظاهرشاه به قدرت و کارنامه‌های وی پرداخته خواهد شد.
در درس امروز ما در مورد پادشاهی نادرشاه و پسرش ظاهرشاه بحث می‌کنیم. فهرست ما شامل چگونگی به قدرت رسیدن نادرشاه، دوره محمد ظاهرشاه، صدارت شاه محمود خان و صدارت محمد داود خان می باشه. نادرشاه یکی از سپهسالارانی بود که در دوران امیر امان الله خان برش رهبری جبهه جنوب در مقابل تجاوز انگلیس ها داده شده بود و ای با امو علم نظامی که داشت و تجارب نظامی که داشت قادر شد تا به انگلیس ها ضربات بسیار سخت را وارد کنه و مرکز سیاسی خود در جنوب یعنی در ولایت پکتیا این قرار داده بود و از حمایت زیاد مردم برخوردار شده بود. زمانی که امان الله خان دولتش سقوط کرد، بعد از او بود که تقریبا ای با 12,000 تن از قبایل اقوام مختلف که اینا رو با همدیگه متحد ساخته بود در سال 1929 میلادی به طرف کابل حرکت کرد و حکومت حبیب الله کلاکانی را به پایان رساند. زمانی که نادرشاه به قدرت رسید، اعضای خانواده خود خواست که در دولت سهیم بسازه و از او جمله خود سردار محمد هاشم خان که بیادرش بود ای را به حیث صدر اعظم دو زمان تعیین کرد و از خصوصیات بسیار مهم ای دوره ای بود که اینا خود قدرت سیاسی را تمرکز به امو خانواده خود ساخته بودند. حکومت نادرشاه تقریبا 4 سال دبر گرفت، گرچه بعض از اصلاحات در این دوره صورت گرفت و کوشش شد که اصلاحات در بخش اداری و دولتی هم با وجود بیاید، ولی سیر تکامل از این بسیار کند بود و همچنان وضعیت امنیتی در این دوره بسیار خوب بود و مردم از امنیتی دوران راضی بودند. بالاخره محمد نادرخان در سال 1933 میلادی در جریان تجلیل از جشن معارف به وسیله یک تن از متعلمان لیسه نجات به نام عبدالخالق که اینجا تصویرش شما میبینین شاگرد مکتب بود توسط تزی به قتل رسید. بعد از وفات نادرخان پسر 19 سالش که محمد ظاهرشاه نام داشت ای به قدرت رسید. زمانی که ظاهرشاه به قدرت رسید در دوره حکومت ازی یک تعداد زیادی از صدراعظم های به قدرت رسیدن و دوران های داشتن که هر کدامشان به نوبه خود در بخش انکشاف اقتصادی و اجتماعی کارهای را انجام دادن. یکی از اینا سردار محمد هاشم خان بود که در دوران پادشاهی نادرخان هم به حیث صدراعظم شناخته می شد و بعد از او هم همی وظیفه را ادامه داد. در زمان هاشم خان بود که در ساختارهای اداری کشور نایب الحکمگی با وجود آمد و حکومت‌های اعلی تقسیم شد. به این قسم اشخاصی که مورد اعتماد خود شاه بودند اید ادارات و ولایت تقسیم می شدند و برشان وظایف مهم دولتی سپرده می شد. از لحاظ اقتصادی در این دوره محمد هاشم خان قدر کارهای مهم صورت نگرفت و تقریبا 90% مردم با وسایل ابتدایی به زراعت و مالداری اشتغال داشتند. دوران صدارت دیگه که بعد از محمد هاشم خان به قدرت رسید و عبارت از شاه محمود خان بود که در پایان مصادف به وقت بود که جنگ جهانی دوم در حال پایان یافتن بود و خود سردار شاه محمود خان به نام پدر دموکراسی هم یاد میکنند که در دوره از او روابط بسیار خوبه با کشورهای آمریکا، هند و مصر وجود داشت و در همین جا بود که برای اولین بار نمایندگی ملل متحد به نام اداره ارتباط امداد تکنیکی ملل متحد در افغانستان ایجاد شد و پلانهای ملل متحد در افغانستان قابل تطبیق شد دست دولت شاه محمود فعالیت‌های سیاسی به خاطر انتخابات آزاد صورت گرفت و انتخابات پارلمانی برگزار شد و پارلمان تشکیل گردید. بعد از او محمد داوود خان به سمت صدر اعظم انتخاب شد که یک شخص تحصیل کرده بود و در امور اداری از لیاقت خاص برخوردار بود. همچنان زمانی که در سال 1955 میلادی لویه جرگه تشکیل شد، ای باعث شد که نقش حلقات تاریک بسیار ضعیف بسازه و افغانستان در قطار ملل آزاد جایگاه معین خود پیدا کرده بود. به همه قسم خود محمد داوود خان در همی دوره صدارت خود با یک تعداد از منورین و اشخاص دینی مشوره کرد و خواست که به حل مسئله تاریخی دیورند بپردازه و محمد داوود خان به خاطر گسترش روابط تجارتی خود با کشورهای جهان کوشش‌های زیادی نمود و در سال 1340 بود که همراه با برگزاری جشن استرداد استقلال یک نمایشگاه در کابل ایجاد شد که در او کالاهای تولیدی و تجارتی 40 کشور جهان به نمایش گذاشته شده بود. بعد از سردار محمد داوود خان، اشخاص دیگه مثل محمد هاشم میوانوال، نور احمد اعتمادی، دکتر عبدالظاهر، محمد موسی شفیق و دکتر محمد یوسف هم به صدر اعظم انتخاب شده بودند و هر کدامشان جایگاه خاصی را در پروژه های عمرانی و انکشافی کشور داشتند و بالاخره حکومت ظاهرشاه در سال 1352 مطابق جولای 1973 تا کودتای سفید از بین برده شد و دمیجه بود که حکومت شاهی به پایان رسید و نظام جمهوری در افغانستان توسط سردار محمد داوود خان بنیان گذاشته شد.
در سلسله تاریخ پادشاهی ظاهرشاه خواندیم که سالهای اخیر سلطنت ظاهرشاه زمینه را برای بهبود وضعیت سیاسی چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به همراه داشت. بر علاوه آن، اصلاحات گسترده در این دوره تاریخی سبب شد تا افغانستان شاهد شکوفایی بیشتر سیاسی و اجتماعی باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید به اسای تاریخی این ساعت درسی با شما در یادگیری مضامین مکتب کمک کند. به همین امیدواری برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا روز و ساعت دیگر درسی، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا خیر.